مقدمی بازیگر
در جلسه نهایی و با بررسی نهایی به سینمایی در آغوش درخت به کارگردانی آقای بابک خواجه پاشا رسیدیم برای انشالله حضور در آکادمی اسکار 2025.
در آغوش درخت حالا با نسخه مناسب سازی شده برای ناشنوایان پنج شنبه ها در سینما آزادی به نمایش گذاشته می شود، کاری که برای دیگر آثار سینمایی روی پرده هم ادامه دار خواهد بود. فیروزمندی، معاون ارتباطات سازمان سینمایی سوره:
یک سازوکاری رسیدیم که انشالله بتونیم به صورت هفتگی با یک سانس در یک نمایش ویژه از آثار روز سینما ایران در خدمت این عزیزان باشیم. خب تو قدم اول فیلم سینمایی در آغوش درخت رو انتخاب کردیم که هم محصول سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش فکری کودکان و جوانانه و هم نماینده رسمی ایران در اسکار هست.
نمایش عمومی این فیلم از 17 مرداد در سینماهای سراسر کشور شروع شده است. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید گلیم در استان ایلام در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته. در این استان حدود 4000 نفر در تولید گلیم فعالیت دارند.
اولین کارم رو امروز قراره ببرن نمایشگاه و برام به فروش برسونن.
خانم لیلی پرسا چند سالی شاگردی کرده تا استادکار شده.
با توکل به خدا تونستم که خودم هم کارگاه بزنم. به تازگی حدود 6 نفر به صورت ثابت توی کارگاه و 15 نفر هم تو خونه مشغول به کار هستن.
البته استاد کهنه‌کار حامی شده تا کار استاد جوان رونق بگیرد.
بالغ بر 1500 نفر من آموزش دادم.
خانم نادی میگوید همیشه و همه جا بیاد شاگردانش هست، حتی وقتی که مشتریان پروپا قرص داخلی و خارجیش به او سفارش کار میدهند.
من از کشور فرانسه، کشور ونزوئلا، کشور پاکستان و کشور عراق که همسایه‌مان هست مشتری دارم. حدود هر سالی بالغ بر 400-300 تا من گلیم میفروشم.
به سراغ یکی دیگر از شاگردانش میرود، خانم فتی که به تازگی کارگاه زده و برای حدود 20 نفر اشتغال ایجاد کرده از حمایت‌های همه جانبه استادش میگوید.
تقریبا 15-16 سال در خانم نادی
16 سال پیش خانم نادی کار کردم. کارگاه که زدم کارهای اداری و گرفتن مجوز را هم خود خانم نادی برام انجام داد.
علاوه بر 20 شاگردی که حالا استاد کار شده اند، خانم نادی این روزها 100 شاگرد دارد که در آغاز راه هستند.
مشغول به کارآموزی بیمم.
مشغول کارآموزی شدم تا هم اوقات فراغتم پر شود، هم هنریست که از قبل به ما رسیده.
بافتش راحته، کیفیتش هم خوبه، با نقش و نگارهای طبیعت میبافیم.
و البته قرار است تعداد کارآموزان و کارگاه ها در قالب برنامه هفتم افزایش یابد.
در کنار صادرات صنایع دستی، رشد 8% شاغلین صنایع دستی رو مد نظر قرار دادیم.
هم‌اکنون بیش از 4000 نفر در 50 کارگاه گلیم بافی در استان ایلام مشغول فعالیت هستند.
و این خبر خارجی هم بشنوید که فتح الله گولن در آمریکا درگذشت. رهبر سازمان گولن موسوم به فتو که دولت اردوغان او را مغز متفکر کودتای 2016 ترکیه معرفی می‌کرد، سال‌های اخیر در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کرد. فتح الله گولن البته دستوشن در این کودتای نافرجام را رد می‌کرد. آنکارا بارها درخواست استرداد گولن را به واشنگتن ارائه کرده بود، ولی این تلاش‌ها هیچ نتیجه‌ای نداشت.
همراه میشیم با همکارمون آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام، روز شما بخیر. فرنگی کاران کشورمان مسابقات امیدهای قهرمانی جهان را با پیروزی آغاز کردند. در 5 وزن نخست رقابت‌هایی که از امروز به میزبانی شهر تیرانای آلبانی آغاز شد، برای کشورمان دانیال سهرابی در دور اول وزن 72 کیلوگرم با امتیاز عالی 8-0 کریستو مریلاین از استونی رو شکست داد و محمد ناقوسی در 82 کیلوگرم در دور اول با نتیجه 5-0 آوانگلوس بوکیس از یونان رو برد. محمد مهدی غلامپور و شایان حبیبزاره نمایندگان اوزان 60 و 90 کیلوگرم کشورمان هم امروز پس از یک دور استراحت به مصاف رقابای خود می روند. همچنین امروز احمد رضا محسن نژاد نماینده وزن 67 کیلوگرم کشورمان با بدشانسی به سر وزن نرسید و از دو رقابت‌های کنار رفت. تیم فوتبال پرسپولیس ایران از امروز در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم اسد قطر می رود. این بازی ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه راشد شهر دبی امارات آغاز می شود و قضاوت آن را آراکی یوسوکه داور 38 ساله ژاپنی بر عهده خواهد داشت.
همین چند روز پیش بود که تیم ملی قطری ها را با 4 گل به خونهشون فرستاد. حالا نوبت پرسپولیس که در لیگ نخبگان آسیا به مصاف اسد قطر بره و اولین بردش رو به دست بیاره. خوان کارلوس گاریدو سرمربی پرسپولیس:
همه بازی ها برای ما مهمه. اسد تیم ارزشمندیه و بازیکنان و کادر فنی قدرتمندی داره. ولی ما اینجاییم تا 3 امتیاز رو بگیریم و در راه صعود به مرحله بعد باشیم. من بازیکنان حریف رو میشناسم. اون چیزی که مهمه بازیکنان تیمی که در زمین هستن و اونا باید بجنگن تا ما پیروز بشیم. زمین و ورزشگاه خوبه و کادر فنی حریف رو هم به خوبی میشناسم چون قبلا با هم کار کردیم و شناخت خوبی از اونها دارم.
البته اسد حریف ضعیفی نیست و 9 مهر استقلال رو 2-0 شکست داد. پرسپولیس برای باقی موندن در لیگ نخبگان باید از صد اسد عبور کنه. بازی دو تیم فوتبال تمام عیار تاکتیکی بین مربیان اسپانیاییه. خوان کارلوس گاریدو روی نیمکت پرسپولیس در مقابل فلیک سانچز سرمربی اسپانیایی اسد. از سال 1397 تا الان پرسپولیس و اسد 5 بار با هم بازی کردند که 3 بار پرسپولیس برده و 1 بار اسدی‌ها برنده بازی شدند. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب فردا در امارات تیم استقلال در لیگ نخبگان به مصاف نصر عربستان می رود و سپاهان در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا با شارجه امارات روبرو می شود. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به باشگاه‌های سپاهان و ترکتور اعلام کرد برای دیدار برگشت با شارجه امارات و روشن تاجیکستان در روزهای 15 و 16 آبان نیز نمی توانند در ورزشگاه خانگی میزبان حریفان خود باشند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:37:25 است. دعوت میکنم همراه باشید با ادامه این مجموعه خبری پیک نیمروزی و موضوعاتی که به آن خواهیم پرداخت. چک های بلا صاحبی که حالا جای چک های بلا محل را گرفتند. بعد از اینکه چک های صیادی و قانون جدید چک آمار چک های برگشتی را نصف کرد، حالا سودجویان از روش جدیدی برای کلاهبرداری با چک استفاده می کنند. این افراد برای افراد کم بضاعت دست چک می گیرند و اون رو در بازار خرج می کنند و وقتی موعد وصول چک می شه همه چک ها با هم برگشت می خوره. روشی که اجرای یک بخش برزمین مونده قانون چک می تونه مانع اون بشه.
مالباختگانی که البته میگویند هنوز آمار دقیق افرادی که از آنها کلاهبرداری شده در دسترس نیست.
59 عضو مالباخته فقط با من در ارتباطن که کمکی کنیم، راهکاری پیدا کنیم، با هم به پولمون برسیم.
داستان مربوط است به چک های صیادی. چک هایی که از 3 سال پیش با اعمال قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی بسیاری از مشکلات کسبه و بازار را رفع کرد.
برگشتی انگشت شمار شده، حقیقتش خیلی خوب شده.
قانونی کامل که البته همه بندهایش آنطور که باید اجرایی نشد. طبق یکی از همین بندها دریافت دست چک باید بر اساس تعیین سقف اعتباری افراد داده شود. آقای ابوترابی نماینده مجلس:
بین یک خانم خانه‌دار فاقد درآمد با یک متخصص یا یک تاجر تفاوت قائل میشه و دست چک‌های متفاوت داده میشه.
حالا بعد از 3 سال نتیجه برزمین ماندن این بخش از قانون چک،
40 سال تو این بازارم، بعد که میرم یه دست چک از بانک بگیرم 7 خان رستمو باید بگذرونم، همه مدارک هم میخوام، بعد میبینم یه نفر چجوری میتونه 400 برگ چک صادر کنه.
نتیجه 1 سال پیگیریشان هم رسیده به افراد کارتون خواب
بودم، جای جمع میکردم تو پارک،
و خلاصه افرادی که حتی توان گرفتن یک دست چک را هم ندارند.
پشت پرده یه باندیه که این کار رو برای یک نفر که حالا کارتون خواب بوده، معتاد بوده، میاد براش دست چک اوکی میکنه، با پولی که داره این روالو انجام میده توی 3 ماه و این دست چک رو براش میگیره.
حتی قضات محترم خود قوه قضاییه، من باشون برخورد داشتم، پرونده رو اینا خواستن کمک کنم، براشون محرز بوده که این کلاهبرداریه، ولی میگن قانونا دست ما بسته است، ما میدونیم این کلاهبرداریه ولی نمیتونیم کمک کنیم، کاری براتون انجام بدیم.
موضوعی که پس از بارها پیگیری خبرگزاری صدا و سیما، آقای محرمیان معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
تمام تلاشمون اینه که تو نیمه اول امسال در واقع این کارم عملیاتی بکنیم.
مسئولان بانک مرکزی همچنان میگویند پیگیرند. خانم پاپی سرپرست اداره سامانه‌های تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی.
انشاءالله طی ماه‌های آتی پیشنویس شیوه نامه نیز با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.
حالا در یک سوی ماجرا افزایش روز به روز مال باختگان،
حداقل هر کدوم از این مغازه‌ها بدین یکیشون یه دونه از این چکای برگشتی داده،
و در سوی دیگر قانونی در انتظار اجرا.
تأخیر در عدم اجرای قانون باعث میشه دست کلاهبرداران همچنان باز باشه و هر روز پرونده‌های بیشتری اضافه بشه. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
از ابتدای مهر صادرات مرکبات از مازندران به بیش از 8000 تن رسیده. به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن مازندران، پارسال بیش از 78000 تن مرکبات از این استان به خارج از کشور صادر شده.
نارنگی های پرورش یافته در دشت ها، طریقی باغدار
با کیفیت، خیلی با استاندارد،
رونق صادرات مرکبات مازندران رو رقم زده. احمدزاده صادرکننده:
برای خرید نارنگی‌های پیشرس ما از کشورهای مختلف میان، از روسیه، گرجستان، ارمنستان، ازبک، قزاق.
حسینی رئیس اتحادیه سورتینگداران مازندران:
هم آبدار، هم طعم و شیرین، خوش‌طعم است، مشتری پسنده.
بایراموف خریدار جمهوری آذربایجان:
70 تریلی
واسه امسال، حدود 70 تریلی بار مرکبات می‌خرم.
سبد میوه مصرف کنندگان در کشورهای همسایه بیشتر با نارنگی و پرتقال مازندران پر میشه.
فرام جورجیا،
نارنگی مازندران معمولاً تو سبد خریدمون هست، مزهش رو می‌پسندید.
علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی مازندران:
سال 1401 ما 5000 تن صادرات داشتیم از پرتقال از مازندران. ما سال قبل اینو به 78000 تن رسیدیم. فکر کنم بالغ بر بیش از 1000 خوردی درصد اضافه کردیم و اعتقاد داریم که اگه گمرک با ما هم، گمرک های آستارا و گمرک خطوط مرزی کشور با ما همکاری داشته باشن، قطعا این میزان صادرات ما و ارزشش بالاتر خواهد رفت.
عدد ها نشون میده صادراتی که از اول مهر آغاز شده پر رونقه. مؤمنی رئیس جهاد کشاورزی مازندران:
تا به امروز هم بیش از 8000 تن ما صادرات داشتیم، در با اینکه ابتدای فصل است و نسبت به سال گذشته این رقم رشد رو داره نشون میده.
برداشت مرکبات تا پایان دی در 112000 هکتار از باغ‌های مازندران ادامه داره. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما خوبان. اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:39 دقیقه است و خداوند یار و نگهدارتان.
هر ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا بان.
روزی که پروانه شدی،
مام مصطفی محمد شیخ الاسلام، روحانی برجسته اهل سنت، پس از یک عمر فعالیت‌های علمی، دینی و فرهنگی و تلاش‌های خستگی ناپذیرش در راه اعتلای وحدت کلمه و دین اسلام، در سال 1388 هدف کینه‌توزان و دشمنان اسلام قرار گرفت و بعد از اقامه نماز مغرب در مقابل مسجد سید قطب سنندج به دست عوامل تروریستی به فیض شهادت نائل آمد. عامد شیخ الاسلام فرزند شهید.
سال 88 بود که یک سری ترور در کردستان انجام شد و در روز 27 ماه مبارک رمضان که 26 شهریور بود ترور پدرم بود. وقتی که پدرم تشریف آوردن منزل، خب ترس از این بود که حالا نفر بعدی یا در نفرات بعدی ایشون باشه. ما خب به ایشون خیلی پیشنهاد کردیم که مسجد تشریف نبرن، ولی ایشون قبول نفرمودن. فرمودن آخر راه این راهی که به اصطلاح پیش اومده شهادت هستش.
افراط و تفرید حذر کنیم، از ایجاد اختلاف و تفرق دوری جوییم. به فرموده مقام معظم رهبری دامت برکاته، راه ما حفظ وحدت ملی و انسجام اسلامی است، نه ایجاد شقاق و تفکک در بین مؤمنین.
من نقش این برادر خوبمون در کردستان رو هم از دور میدانستم، هم از نزدیک رفتم مشاهده کردم. چون عامل وحدت بود، عامل گسترش فکر انقلاب اسلامی بود، معتقد به مبانی نظام بود، کاملا صادقانه و جدی.
سید احسن حسینی، شاگرد شهید شیخ الاسلام.
مرحوم حاجی مامستا شیخ الاسلام، شهید مظلوم کردستان، یکی از علمای برجسته، خیلی بزرگوار و علمش براسی روان بود و مشهور بود و در هر مجلس اهل علم حضور پیدا می کرد، تمام علما تحسین می کردن علمش، فصاحتش، بلاغتش، بزرگواریش.
حامد شیخ الاسلام فرزند شهید.
خب من نباید از پدرم تعریف کنم، باید از اطرافیانش بیشتر اینو بپرسید، ولی پدرم نسبت به همه محترم احترام میگذاشت و مخصوصا سه قشر که سادات و علمای دین، طلاب دین به سر جزء این اقشار بودن و همه نظرات رو قبول میکرد. حتی خیلی وقت به ما میفرما وقتی بحثی میکنید به طرف مقابلتون، حتی اگر کمونیست هم بود اهانت نکنید، شما به عقیده اون اهانت میکنید، ایشون هم برمیگرد نعوذ بالله به خدا اهانت میکنید، در هر صورت شما ضرر میکنید. با همه مهربان بود، با همه با ملایمت صحبت میکرد، بر علیه هیچ کسی صحبت نمیکرد. پدرم شخصیت مذهبی بود که به وحدت عقیده داشت، وحدت همه مردم در وهله اول بین همه مسلمانان با تمام طرز فکرها، و در مرحله دوم بین تمام اقشار جامعه، حتی اونه که دین ندارن. بعضی وقتا صحبت میکردم میفرم من نماینده خبرگانم در استان کردستان، کسی حتی اگه دین هم نداشته باشه، حتی اگه کسی در جامعه نسبت به نظام ممتنع باشه، پیش من بیاد مجبور و موظف هستم از لحاظ اخلاقی و دینی کارشونم را بندازم.
سرانجام شهید محمد شیخ الاسلام به دست گروهک تکفیری تروریستی توحید و جهاد از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999 9221401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
نام‌آوران ایران زمین. هنرمند بود و هنرشناس، فقه می‌دانست و مجتهد بود، اما همچنان حضور در میان مردمان خطه خیش کرمانشاه را بر تدریس و تحقیق در سایر حوزه‌های علمیه ترجیح می‌داد و با عالم و عامی با مشی تواضع و احترام رفتار می‌کرد. در مجالس علمی گفتارش عالمانه بود و در میان مردم عادی زبانش صمیمی و بی‌تکلف. وجه تمایز او از دیگران به یقین ذوق هنری و استادی در انواع هنرهای اسلامی بود. او را سرآمد ثلث نویسان ایران می دانستند و خطوط زیبایش مزین بود به انواع هنرهای تذهیب و تشعیر و تجلید که زینت بخش برخی از موزه های دنیا است. با این همه هنر اصلی او در زندگی بزرگمنشی، ساده زیستی و رعایت حدود شرعی بود که به آن اهتمام می برزید. این هنرمند و مجتهد نامی آیت الله سید مرتضی نجومی از رویه مناعت طبع و ساده زیستی خود تا پایان عمر حفاظت و صیانت کرد و هرگز از آن عدول نکرد. آیت الله سید مرتضی نجومی.
درباره خط و هنر و امثال اینها خیلی صحبت‌های گسترده هست. من در یک رساله نوشتم چاپ شده است به نام عرفان هنری انسان. توی او خیلی چیزهای لطیفی هست، خیلی خیلی چیزها. یک مقاله از من در چاپ شده است به نام بعد معنوی هنر خط. بعد معنوی هنر خط، هر چی شما از زیبایی های خط بخواهید پیدا کنید در اون هست.
سید مرتضی نجومی در سال 1307 در شهر کرمانشاه به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره‌های دبستان و دبیرستان به تحصیل علوم دینی، ابتدا نزد پدر و سپس نزد اساتید شهر کرمانشاه روی آورد. او در سال 1329 برای تکمیل دروس حوزوی به نجف اشرف مراجعت کرد و نزد اساتیدی چون آخوند خراسانی و آیت الله محسن حکیم به ادامه تحصیل پرداخت. آیت الله نجومی در سال 1349 به ایران و به زادگاه خیش کرمانشاه بازگشت و تا پایان عمرش، یعنی تا سال 1388، در آن شهر به تدریس و تبلیغ علوم دینی پرداخت.
حضرت آیت الله نجومی پدری دلسوز برای این شهر و دیار، عالمی مجتهد، فقیهی بزرگوار، هنرمندی بزرگ.
شخصیت ایشان، مردمی بودن ایشان، تواضع ایشان، کنار فقرا، با فقرا، رسیدگی به امور مردم،
از لحاظ اخلاقی که از هر من شمس بود در میان دوستان، با یک خلق و خوی بسیار بسیار مهربانانه و پدرانه، معمولا جاذبه بسیار وسیعی داشت در جذب جوانان.
او قبل و بعد از انقلاب از مبارزین و پشتوانه های انقلاب اسلامی محسوب می شد و در این راه فعالیت های زیادی را انجام داد. آیت الله سید مرتضی نجومی علاوه بر فقاهت و اجتهاد، هنرمندی بزرگ در حوزه هنر خوشنویسی بود. او نزد خطاطان بزرگی چون احمد نجفی به تمرین و ممارست پرداخت تا در انواع خطوط اسلامی استاد و در خط نسخ و ثلث صاحب نام شد.
بعضی وقتا کتابای چاپ سنگی بود اصلا پیدا نمی شد، من با زحمت گیر می آوردم. چون علاقه به اون کتاب داشتم، نقصش خود می نوشتم، این چاپ اصلی را گیمیانه این اون خطوط را می نوشتم. یه کسی که نگاه می کرد می گفتم آقا دستت رو خط نذار، می گفت چرا، مگر چاپی نیست؟ بودم نه خطیه، اون خط خودم هستم، این کتاب رو نوشته بودم.
مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر و چهره ماندگار ایران در حوزه خوشنویسی بود. او از برترین های هنر خوشنویسی در دوران معاصر به شمار می آمد و آثار ارزشمندی را در این عرصه از خود بر جای گذاشت.
رساله بعد معنوی هنر خط و رساله تصویر و تمثیل از جمله آثار علمی بر جای مانده از آیت الله نجومی است که مورد استقبال صاحب نظران قرار گرفته است.
مراسم نکوداشت مرحوم آیت الله نجومی با مشارکت بنیاد ملی نخبگان در سال 1398 و در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
نگین
به نام پروردگار مهربان. سلام به شما دوستان و همراهان صمیمی رادیو ایران که از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ما رو میشنوید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم احسان زاره تهیه کننده، محبوب دوست خوبم در بخش هماهنگی و آقای فرزاد محمدی در بخش صدا برداری همراه شما خواهیم بود. انشاءالله که برنامه های ما رو تا ساعت 22 شب بشنوید.